سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. برنامه غذایی جهان WFP از کمک های مواد غذایی با بیش از 15,000 خانواده در 4 ولایت افغانستان خبر می دهد. به نقل از این نهاد، کمک ها برای نیازمندان در ولایت های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در افغانستان میلیون ها تن با خطر گرسنگی شدید روبروان و به کمک های بشری نیاز دارند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 2,000 تن را در شهر کابل به اتهام جرایم مختلف بازداشت کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت دیروز در نشست خبری گفت که بیشتر این افراد به اتهام های جرایم جنایی و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از هدف قرار دادن محله‌های تازه در اوکراین هشدار داده است. پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه یک روز یکشنبه گفت که اگر غرب کمک‌های نظامی از جمله راکت‌های دوربرد را به کیف فراهم کند، مناطق در اوکراین هدف قرار خواهند گرفت که تا هنوز بر آنها حمله نشده است. اما او از منطقه مشخص نام نبرد. روسیه تهاجم غیر معجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه آغاز کرد. بر اساس گزارش ها در جریان جنگ که از آن بیشتر از 100 روز می گذرد، ده ها هزار تن جان باختند و میلیون ها تن دیگر هم از خانه و مناطقشان آواره شدند. یک مرد 83 ساله ژاپنی با سفر از امریکا تا کشورش توسط قایق ریکورد مسن‌ترین فرد جهان را که توانسته این کار را انجام دهد به نام خود ثبت کرد. بر اساس گزارش ها کنیچی هوری در ماه مارچ امسال سفرش را از سان فرانسیسکوی امریکا آغاز کرد و پس از طی کردن دو ماه با قایقش از طریق اقیانوس پاسیفیک به ژاپن رسید. او در این سفر تنها بوده و بدون وقفه مسیرش را روی عمیق‌ترین اقیانوس جهان پیموده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دومین بازی یک روزه بین‌المللی‌شان را امروز برگزار می‌کنند. این دیدار سلسله از رقابت‌های سوپرلیگ جام جهانی است. بازی امروز ساعت 11:45 دقیقه به وقت کابل در پایتخت زیمبابوه آغاز می‌شود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می‌گوییم. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد میگوید که خلای 3 میلیارد دلاری برای کمک‌های بشری در افغانستان باید تا پیش از زمستان تکمیل شود.
این سازمان بزرگترین درخواست برای کمک به یک کشور را در آغاز سال 2022 مطرح کرد و گفت که در مجموع برای رسیدگی به نیازمندان افغان به 5 میلیارد دلار نیاز دارد.
چرا بسیاری از جوانان در افغانستان به بازی پابجی رو آوردند؟
پابجی یک جای است که فکر ما را تحریف داده و باعث مسئولیت خوب است.
تنها چیز است که وقت ما خوش میگذرد.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند برخی از ساحات این ولایت از کمپاین اخیر واکسن پولیو محروم شده. طالبان در پنجشیر چی میگویند؟
یک سوی تفاهم کوچکی بین تیم واکسینرا و بین قطعات نظامی که تازه مستقر شده بودند در داخل پنجشیر او ایجاد شده بود.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید کمک مالی که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان درخواست شده بود تا کنون حدود 30%ش دریافت شده. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون ها تن با خطر گرسنگی شدید روبروند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد خواهان کمک 3 میلیارد دلاری برای افغانستان شده و گفته است که این خلا باید تا پیش از زمستان پر شود. این سازمان بزرگترین درخواست برای کمک به یک کشور را در آغاز سال 2022 مطرح کرد و گفت که در مجموع برای رسیدگی به نیازمندان افغان به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این میان 600 میلیون برای رسیدگی به افغانهای نیازمند در کشورهای همسایه و 4.4 میلیارد دلار برای شهروندان در داخل افغانستان درخواست شده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا اکنون تنها 1.4 میلیارد دلار را به دست آورده و خلای بزرگی وجود دارد. با گزارش این نهاد بیشترین کمک ها سوی ایالات متحده آمریکا، بانک توسعه آسیایی و کمیسیون اروپا صورت گرفته. در گزارش دسترسی به غذا نیازمندی درجه یک برای افغانستان دانسته شده است. هیدربار معاون بخش زنان در دیدبان جهانی حقوق بشر در این مورد بر رادیو آزادی گفت که نبود تعامل میان حکومت طالبان و جهانیان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر کرده است.
کمک های بشری خیلی ها مهم است، اما یک کشور تنها به این کمک ها متکی بودن نمیتواند. همچنان تأخیر خیلی طولانی به میان آمده. توافق هم میان طالبان و تمویل کننده های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا به دست نیامده تا در نتیجه اقتصاد افغانستان دوباره فعال شود.
کشورهای جهان برای تعامل با حکومت طالبان خواستهای خودشان را دارند، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و همچنان ایجاد حکومت همشمول. سازمان ملل متحد تخمین می کند که 19.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. از میان آنها 1.1 میلیون کودک خردسال در افغانستان با خطر مرگ روبرو دانسته می شوند. شمار از آگاهان اقتصادی می گویند که جنگ ها در افغانستان فروکش کرده و امنیت بهبود یافته است، اما اکنون گرسنگی، فقر و بیکاری جای ناامنی ها را گرفته و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
شهروندان افغانستان در سالهای گذشته از جنگ و ناامنی خیلی رنج بردند، اما اکنون فقر و گرسنگی دامنگیر مردم شده. سازمان ملل متحد تخمین میکند که میلیون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبروستند. این سازمان گفته که خلای 3 میلیارد دلاری برای کمک های بشری در افغانستان باید تا پیش از زمستان پر شود. جاوید نعیمی بازرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که آیا به نظرش تمویل کننده ها به درخواست ملل متحد در زمینه کمک میلیاردها دلار دیگر برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان پاسخ مثبت خواهند داد.
افغانستان یک نقطه مهم به دنیا است و همیشه مورد توجه بوده، ولی از این توجه استفاده به این صورت نگرفته. در طی 9 ماه گذشته هم به اساس گزارش ها در حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان یارانه جمع‌آوری شده. این که چقدر اون موثر بوده برای تغییر مثبت وضعیت گپی علایده است، اما به هر صورت علاقمندی کشورها برای تمویل برنامه های برای نجات مردم افغانستان از فاجعه همیشه وجود می داشته باشه.
خب آقای حافظی، فکر میکنین کشورهای تمویل کننده تمایل ندارن که افغانستان اقتصادش رشد بکنه؟
البته این کمک های خیریه است، به خاطر وضعیت بی نهایت آشفته و خراب اقتصادی که مردم با او روبرو هستند، فقر گسترده، بیکاری و معیشت بسیار ضعیف مردم. این سبب شده که دنیا به افغانستان یارانه بده، ولی نه از طریق حکومت افغانستان بلکه از طریق مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر دولتی یا اینجوا. اما بس بر سر از این است که چگونه این پول ها هزینه میشه و به درد مردم افغانستان تا چه حد میخوره. تا جایی که ما شاهد بودیم، البته در یک حد معین کمک ها مؤثر بود، اما به دلیل شیوه توزیعی که در او هزینه های خدماتی و اداری بسیار زیاد بود، یک مقدار زیاد پول صرف این مصارف شد و برای مردم مستحق طوری که شکایت ها وجود داشت به اندازه کافی کمک صورت نگرفت. در گذشته به افغانستان زیاد کمک شد، اما از او استفاده بهینه صورت نگرفت و اکثرا هدر رفت. به مخاطر فقر با قوت خود باقی ماند، بیکاری با قوت خود باقی ماند.
و دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که تنها کمک های بشر دوستانه برای افغانستان کافی نیست و باید اقتصاد افغانستان فعال شود. به باور شما کمک های بشری تا کدام حد مشکل را حل میکنه؟
کمک های بشری که داده میشه و از نامش پیداست که به خاطر رفع احتیاج جهانی و شکل اضطراری به کشورها داده میشه و تا حال همینطور بوده که لغمنان بر مردم میرسه و گفتن که به خاطر انکشاف وزارت 169 میلیون دلار بانک جهانی هست در صندوق بازسازی افغانستان هم رها کردن و 169 میلیون دلار بر هر افغان اگر ما 35 میلیون نفوس افغانستان حساب بکنیم کمتر از 5 دلار میرسه. با 5 دلار وضعیت زندگی نمیتوان تغییر داد. برای تغییر وضعیت اقتصادی باید برنامه دقیق باشه، اما به هر صورت در این شرایط سخت یک دلار هم که به افغانستان کمک میشه غنیمت است و باید مردم افغانستان مجبور هستن که قدر از او را بدارن، چون در یک مجبوریت بی نهایت زیاد به سر میبرن و از فقر و بیچارگی فرزندای خود میفروشن، اعضای بدن خود میفروشن و در این وضعیت کمترین کمک هم تاثیر مضاعف داره.
گفتگوی بود با آذرخ شاه‌حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی زنگ مکتب پخش می شود. دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده. آنها روی کدام مسائل گفتگو کرده اند؟ در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد که بعد تازگی در مورد افغانستان با شمار از نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفتگو کرده، پس از بازگشت به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، در دیدار دیروز در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان، بانک ها و رشد سکتور خصوصی گفتگو صورت گرفت. در اظهارات مقام‌های طالبان به نقل از دیبورا لاینز آمده که گفته است یونما و ایالات متحده آمریکا نمی‌خواهند که سکتور بانکی افغانستان ضعیف شود. لاینز ابراز امیدواری هم کرده که موانع ایجاد شده از روی گفتگوها حل و فصل شود. در اعلامیه ها همچنان به نقل از اتول گوپتا، یک عضو ارشد ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، آمده که برای رشد اقتصادی و سکتور خصوصی این کشور در هماهنگی با اداره های مددرسانی مشغول کار با شبکه های مختلف است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که آنها با تمامی نهادهایی که برای رشد و ترقی افغانستان تلاش میکنند نیت همکاری دارند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جزئیات در مورد دیدارش با امیرخان متقی را شریک نکرده، اما در گذشته انتقادهایی بر حکومت طالبان وجود داشت که جزئیات نشست‌ها را به خواست خودش نشر میکند. به گونه مثال توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بارها جزئیات دیدارهایش با طالبان را نشر کرده که با اعلامیه ها و اظهارات طالبان در مغایرت قرار داشته. دیبرا لاینز در حال با امیرخان متقی گفتگو کرده که هفته گذشته او در همراهی توماس نیکلاسن با نمایندگان کشورهای آسیای میانه در مورد افغانستان گفتگو کرد. اشتراک کننده های نشست قزاقستان در کنار ابراز امیدواری برای صلح و ثبات افغانستان، از محدودیت های طالبان بر زنان انتقاد شدید کردند و خواستند که باید از سوی طالبان برای زنان و دختران فرصت آموزش، کار و نقش داشتن در جامعه داده شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از جوانان در افغانستان می گویند که برای وقت گذرانی به بازی پابجی رو آوردن. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. اکنون می شنوید که جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا می کند که طالبان 3 تن از نیروهای این جبهه را در پنشیر سر بریدند. وزارت داخلی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده. بیشتر در این گزارش.
همزمان با ادعای جبهه ملی مقاومت در پیوند با بریده شدن سر 3 نیروی این جبهه از سوی طالبان در پنشیر، وزارت داخلی طالبان این ادعا را بی اساس خوانده است. به تازگی صبغت احمدی سخنگوی جبهه ملی مقاومت در صفحه تویترش ادعا کرده است که طالبان 3 تن از نیروهای این جبهه را در منطقه کرباسی ولایت پنشیر بازداشت کردند و سپس آنان را سر بریدند. او گفته است که جنازه های این جوانان بدون حضور نزدیکان و بستگانشان از سوی مردم محل به خاک سپرده شدند. آقای احمدی این گونه برخورد طالبان را با اسیران جنگی خلاف موازین بشری و اصول جنگی دانسته است. اما وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که چون این کار از سوی افراد طالبان در پنشیر نشده است. عبدالنافع تکر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
در مورد سر بریدن ها برایتان بگویم که نیروهای ما تا هنوز سر کسی را نبریدن و خدا نکند که سر کسی بریده شده باشد.
آقای تکر گفت که برخی افرادی که از سوی افراد طالبان در پنشیر یا برخی ولایت های دیگر بازداشت می شوند، پس از بررسی ها و ثابت شدن بی‌طرفیشان دوباره آزاد می شوند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، جبهه مقاومت ملی در پنشیر و شماری از ولایت های شمالی شکل گرفته و در برابر طالبان مقاومت می کنند.
شماری از جوانان در افغانستان میگویند که برای وقت گذرانی به بازی پابجی رو آوردن. خبرگزاری فرانس پرس با شماری از این جوانان گفتگو کرده که به این بازی مشغولند. آنها میگویند که با وجود محدودیت های فزاینده طالبان برای مصروف شدن این بازی را برگزیدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در یک اتاق کوچک در کابل شمار از جوانان مشغول بازی پابجی هستند. از بلندگوهای کوچک تلفن و تبلیت های آنها صدای جنگ بلند می شود. آن هم در شهری که مردم با صداهای انفجار، تیراندازی و حملات آشنایی زیاد دارند. بازی پلیر انونس باتل گراوند که در جهان با مخفف پابجی شناخته می شود، شهرت خیلی زیاد دارد و در تمامی جهان بیشتر از 1 میلیارد مرتبه در تلفن ها و تبلیت ها دانلود شده است. شهیر غفوری در کابل که محصل پوانتون است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است از اینکه دختران بیشتر بیرون رفتن نمی توانند به این بازی رو آوردند.
در حالت فی قسم فیفا موضوع وقتی در شده و هم یک دختر یعنی در خانه یعنی بیشتر شون می باشند بیرون نمی باشند، یک از اینکه یعنی در خانه دپرشن یعنی بیشتر زیاد شود یا هم که سبب کسالت باشد، می تونیم که با پابجی یک جای است که یعنی فکر ما را تغییر داده و باعث مثلا یک مصروفیت خوب است.
شهیران نگران هم است که بازی پابجی او را تنبل ساخته است. شمار دیگر از بازیکنان پابجی میگویند که با محدودیت‌های فزاینده طالبان نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند بیرون بروند. عبدالمصور رؤوفی بازیکن دیگر پابجی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خنده و تفریحی که در گذشته با دوستانش داشت اکنون به پایان رسیده و یگانه راه برای آنها همین گیم است که آنها را سرگرم می‌سازد.
ما در کشور هستیم که زندگی نمی کنیم، زنده هستیم. از ثانیه ثانیه ما اعتبار نیستم دیگه. تنها چیز است که وقت ما خوش میگذره، تنها چیز است که با دوستای ما زیادتر وقت خدا میتونیم سپری کنیم.
طالبان در مقایسه با دوره نخست حاکمیتشان تا اکنون تحریم شدید بر بازی‌های کامپیوتری وضع نکردند، اما در این تلاشند تا اپلیکیشن بازی پابجی و کلیپ‌های تیک تاک را ببندند. در حال حاضر در برخی کشورها مانند هند بازی پابجی در دسترس نیست. با آنکه در بازی‌های گروهی این چنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می‌شود، با این هم سازمان صحی جهان هشدار داده که چنین بازی‌ها باعث اعتیاد می‌شود و مانعی در برابر کار و آموزش جوانان ایجاد می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند برخی از ساحات این ولایت از پوشش کمپاین اخیر تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان به دور ماند. دلیل این محرومیت را جنگ در این ولایت می دانند. اما مسئولان محلی طالبان در پنجشیر می گویند این برنامه به طور کامل اجرا شد و با هیچ مشکل بر نخورده است. بیشتر در این گزارش.
برخی از رضاکاران و مردم محلی می گویند که برنامه تطبیق واکسین پولیو در ولایت پنجشیر با بنبست روبرو شده است. آنان می گویند که طالبان در برخی از مناطق پنجشیر واکسیناتوران محلی را لاتکوب کردند، اما طالبان نمی پذیرند. محمد سعید یکی از واکسیناتوران محلی کمپین پولیو در ولایت پنجشیر است. او به رادیو آزادی می گوید که طالبان او را به تازگی لاتکوب کردند. او علتش را این گونه بیان می کند.
چند روز پیش واکسین داشتم، قدیه پیاش تو لشم بانوردت کارت واکسین هم به دسترس مقرر داشت. مالا این به قسمت را سه نفر از آمی جایدین امارت اسلامی آمد به زمار از کجا بودی؟ دستان واکسین بودم. گفت کجا واکسین بودی؟ این قریه به امارا. گفت که می جایدین امارا واکسین بودم. گفت که نه اطفال واکسین بودم مربوط پولیوست. یه یک نفرش گرفت مرا گفت که دیگه دستان واکسین را بسته کن. او گرفت دستان مرا بسته کرد. یک چند کفا کنه که رفت مقامت چی کنه واکسین کنه. بعد از او دستان مرا بسته کردن که قسمت را مد کردن مرا بردن.
این واکسین تور میگوید که در همان روز طالبان او را رها کردند. بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله چمالورده، کرواشی و حصه اول به تازگی شاهد درگیری شدید بین نیروهای طالبان و جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. کمپین مبارزه با مرض پولیو در 23 می در شماری از ولایت‌ها با کمک یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد و سازمان صحی جهان WHO آغاز شده بود. اما روایت طالبان نسبت به روایت مردم محلی فرق می‌کند. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت که هیچ مورد مانع تطبیق برنامه واکسین پولیو نشده.
یک سوی تفاهم کوچکه بین تیم واکسینرا و بین قطعات نظامی که تازه مستقر شده بودند در داخل پنجشیر او ایجاد شده بود که اصلا قابل نگرانی نبود و همون دقیقه رئیس صاحب صحت پنجشیر والی صاحب اینا با قطعات در تماس شدن که مشکلی نیست، روند واکسین فلج و کودکان در تمام ولسوالی ها به شکل نرمالش پیش میره.
اما یکی از باشندگان منطقه چمالورده ولسوالی روخه پنجشیر با ابوبکر صدیق موافق نیست. او به علت ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد. او افزود که شماری از ساحات کوهستانی پس از لاتکوب واکسیناتوران از سوی طالبان از پوشش واکسین باز مانده است.
زمین از اینکه اونها اجازه نمیدن و میرن در چمالورده و تیم رضاکار در اونجا از سوی طالبا با شدت لاتکوب میشه، بی اندازه لاتکوب میشه. اطفال ما تا هنوز در چمالورده که من شخصا خودم هستم واکسین نشده و ما نیاز داریم چون اطفال ما میخواییم سالم باشه، اما متاسفانه که اینها اجازه نمیدن.
پولیو بیماری ویروسی است که از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. دکتر حسیب نصرت متخصص امراض انتانی است. او به رادیو آزادی گفت که واکسین پولیو برای کودکان بسیار مهم است.
پولیو یک مرض ویروسی فوق العاده ساری است که اطفال زیر 15 سال مصاب می سازد. سیستم عصبی را مورد هدف قرار می دهد که متاسفانه یک مریضی ناتوان کننده را در نزد مریض به بار می آورد که دیگر تا آخر عمر امرایش است، یعنی فلج به وجود می آورد.
دکتر حسیب بیشتر گفت.
در سر تا سر جهان به استثنای متاسفانه افغانستان و پاکستان این مریضی محو شده، نابود شده. دلیلی هم که در پاکستان و افغانستان این مریضی تا هنوز نتانسته محو شده این مرض، اما بحث پوشش و واکسین شد و در صورت که نمی شرایط مساعد نشه، واکسیناسیون سر تا سری پوشش داده نشه، ما دیگه شاید افراد مصاب به پولیو هستیم. جامعه ناسالم و با افراد معیوب ما میتونیم شاهد باشیم در صورتی که محو نشه این ویروس و این
به اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، یک واقعه بیماری پولیو در سال جاری در ولایت پکتیا ثبت شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بیش از دو هفته است دستور طالبان در خصوص پوشش اجباری صورت مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان می‌گذرد. شماری از بانوان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای زن در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی بار دیگر می‌گویند که این محدودیت ها برایشان پذیرفتنی نیست.
ما مجریانه که در رسانه حضور داریم فعالیت میکنیم،
بغض گلویش او را یاری نمی کند که زیاد گپ بزند. این بانو از گردانندگان در یکی از تلویزیون های خصوصی است. او به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش فکر می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید محدودیت ها و فشارهای روزافزون طالبان او را از کارش دل سرد کرده و دیگر مایل به ادامه آن نیست.
ما واقعا از زبان که این محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران استم و ما واقعا خیلی نامید شدیم. این جای تاسف است که من این گپ میگم، ولی ما خیلی نامید شدیم. ما حتی با کارم ما دل سرد شدیم. ما از مردم ها، ما از حکومت که فعلا بر ما حاکم است، از جامعه جهانی میخواهیم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازند.
بانوی دیگری که اونیز گرداننده خبر در یکی از تلویزیون های خصوصی افغانستان است و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم، میگوید روزمره دنبال میشوند و در موارد مسئولان رسانه ها از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر درباره چگونگی پوشش برخی از همکارانشان تماس های مشخص دریافت می کنند. این بانو به رادیو آزادی گفت دیگر نمی تواند به کارش ادامه دهد.
هر لحظه ما تحت کنترل هستیم و هر لحظه ما را می بینند که ما چی می کنیم، چادر ما چه قسم پوشیده ایم و روی ما را چه قسم پیچاندیم، که هم یک نوع شکن انجیر روحی و ذهنی است که بسیار ما را آزار میده و واقعا من روز به روز تصمیم برازی میگیرم که باید کنار برم و دیگه به کارم ادامه نتم، که در شرایط فعلی یا هم در زندگیم سختترین فیصله زندگیم هست که من میگیرم که ما باید از کارم کنار برم.
خواستیم در این مورد از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بپرسیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. این وزارت در اول ماه جوزا به خبرنگاران زن دستور دادند تا دیگر با صورت پوشانیده روی پرده تلویزیون ظاهر شوند. این فرمان طالبان واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان برانگیخت. به تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که خودش را حق می‌دهد مسائل شرعی و اسلامی را تفسیر و تعبیر کند، روز جمعه هنگام خطبه نماز جمعه از این فرمان طالبان انتقاد کرد. او گفت که طالبان نباید به روایات ضعیف متوسل شوند و آن را بر مردم بقبولانند. با وجود همه انتقادها و واکنش‌های تند، حکومت طالبان همچنان بر موضع خود استوار است و حجاب را به گونه اجباری عملی می سازد.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت هرات فکرم از کمپ منارا، ما مدتی 20 سال 25 سال میشه به همین کمپ هستیم. ایجنه و کمک همکاری از ایجنه و دفتر و محسسات داخلی و خارجی برای ما کمک نشده. اول از اداره مالی هرات و در ضمنش از مؤسسات داخلی و خارجی آرزو میکنیم که برای ما کمک کنه. اگر کمک نمیکنه مهاجر ما در وطنشان انتقال بشه. کل مهاجرین که در اطراف و اکناف شهر هرات در اولسوالی ها جا و جا هستن آرزو یزیر دارن که یا برای ما کمک شه یا ما رو به وطن ما انتقال بتنن. مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنن.
ما یک تقاوتی شدیم و در نار ما در پا داتیم در شبه تقاوت ما را بازی دارد که تلویزیون اعلان میکنن. ما روزی خور است که امشب یک تانان در خانه بودیم در پنج نفر او رو میگم در کراچی نکشم که از بار نمیداره. ما سی شب خدمت کردیم، شعبه را جلو کردیم، زحمت کردیم، تدبیر کردیم. ممنی شب هم بس کرای خانه پایمه، کرای خانه قضا رستم ما را از خانه های میکنه. اما ما چه کنیم؟
من فقیر محمد کارمند متقاعد از کابل به تماس شدم. به حقوق متقاعدین توجه نگردیده، متقاعدین ضعیف ناتوان که رسم نه ها هم چندان انکار داده نمی شود. مسئولین امارات اسلامی داد و شریعت و ترحم و عدالت می گوید و از حقوق متقاعدین مسکین فقیر و ناتوان چشم پوشی می نماید. آیا ترحم و عدالت همین است؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45